بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. پس از استدلال به قرآن و برهان، نوبت رسید به روایات. به نظرم رسید در باب اینکه ایمان حب و ولایت اهل بیت است و بغض مخالفین اونها، اینکه بغض مخالفین اونها عرض کنم به خدمتتون که حالا یا جزء ایمان است یا مکمل ایمان است که بعداً اشاره خواهم کرد، به نظرم رسید که فقط از کتب عامه نقل بکنم احادیثی را، نه اینکه مطلب حساسی هست و ما هم از روز اول در شرح زیارت جامعه اون چه که گفتیم از ولایت اهل بیت علیهم السلام و اطاعتشون و متابعتشون گفتیم، از وجوب بغض مخالفینشون و براءت از اونها چیزی به اون صورت نگفتیم. به نظرم رسید به جای اینکه از اصول کافی و یا از کتاب بصائر الدرجات و یا از کتاب بحار و امثال اینها روایاتی را ذکر بکنم که روایات از ائمه اطهار باشد، بهتر این بود. به نظرم اینطور رسید که احادیث از کتب عامه باشد، به اسانید اونها و از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، لذا احادیثی را یادداشت کردم. نوع این احادیث را بنده در نوشتجاتم در جاهای مختلف به طور متفرق مورد بحث قرار دادم. سندن و دلالتن این احادیث تحقیق شده. شما برای اینکه مقداری از این احادیث را در کتب عامه به دست بیارید، مثلا کلمه حرب و مشتقاتش، کلمه عداء و مشتقات این کلمه، کلمه بغض و مشتقاتش، کلمه ایمان و مشتقات، کلمه حب و مشتقات عرض کنم که جستجو کنید، خواهید دید که بسیار زیاد است این روایات، نه تواتر، چند برابر تواتر در کتب عامه این مضامین موجود هست. و چون فوق حد تواتر است این مضمون، نیازی به تحقیق در اسانید هم نیست. با توجه به دو نکته، نکته اول عبارت از اینه که نفاق قرآنن و سنتن مسابق است با کفر، و قرآن هم صریح در این جهت. نکته دوم عبارت از اینه که محاربه با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بغض رسول الله صلی الله علیه و آله، اداء رسول الله صلی الله علیه و آله مساوی با اداء و بغض و حرب خداوند متعال، و این مساوی با کفر. پس این احادیث را که بخوانیم و نکاتی را که از این احادیث عرض خواهم کرد برسیم، معلوم خواهد شد که این کفر کفر مقابل اسلام است. اگر کسی بغض امیرالمؤمنین داشته باشه فهو کافرون، این کفر مقابل اسلامه، نه کفر مقابل ایمان به معنی الاخص. و این بحث حدیثی و کلامی است. حالا اثر فقهی این بحث چه خواهد شد و از نظر فقهی چه باید کرد، اون دیگه جاش فقه هست و شماها هم کتب فقهیه و انظار بزرگان در اختیارتون هست. قسمتی از احادیث را یادداشت کردم. حدیث اول، این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یک مناسبتی که اون مناسبت را دیگه لازم نیست بگم، به امیرالمؤمنین چنین فرمودند: من مات و هو یحبک بعد موتک ختم الله له بالامن والایمان. اگر کسی از دار دنیا رود در حال اینکه محب توست و بعد از مرگ تو را دوست دار باشد و از دار دنیا برود، ختم الله له بالامن والایمان. و من مات یبغضک مات میتت جاهلیت و حوسب بما عمل فی الاسلام. اما اگر کسی از دار دنیا رود و حال اینکه مبغض توست، موت او میته جاهلیت اصلا. این عبارت اخرای کفر. این حدیث را بنده سندش را تحقیق کردم، عرض کردم در بعضی از نوشتجاتم سندش را تحقیق کردم و متنش را رسیدگی کردم. این حدیث را بزرگانی از قبیل طبرانی، ابو یعلای موصلی، ابو بکر هیثمی، ابن الاثیر و جمعی از بزرگان آقایون روایت کردند. پس اگر کسی مبغض امیرالمؤمنین باشد، او موتش میته جاهلیت است. پس معلوم میشه که ایمان به امیرالمؤمنین و اعتقاد به حضرت این چنین است، و ما که ادعای ایمان و اعتقاد داریم، نسبت به مبغضین هم باید این چنین باشد اعتقادمون. چون کسی که موتش میته جاهلیت باشد، انسان از او قهرن بیزاری میکنه و تبری میکنه دیگه. این یک حدیث. حدیث دوم، باز در یک داستانی که در اون داستان پیغمبر اکرم حدیث انا مدینة العلم علیون بابوها را فرمودن، به دنبال این عبارت آمده: هادا امیر البرره. این علی علیه السلام امیر خوبان است، برر جمع باره، کسی که خداوند متعال او را خوب بداند، خب دیگه معلومه که چه گروه خوبه، این خوبیست که بنده به خوبی او قائل باشم. هادا امیر البرره، قاتل الفجره، منصور من نصره، مخذول من خذله. اگر کسی خذلان کند امیر المؤمنین را، خداوند متعال او را مخذول می کند. این حدیث را باز جمعی روایت کردن، مثل حاکم نیشابوری، ابو اسحاق ثعلبی، خطیب بغدادی و جمعی از بزرگان آیون این حدیث را روایت کرد. اون وقت کسی که مخذول باشد من عند الله، باید انسان از او بیزار باشد، او باید جزء برره باشد که امیرشون امیرالمؤمنین است. روایت سوم، کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. این دروغ میگوید، کسی ادعا کند که مرا دوست دارد و مبغض توست. کذب من زعم انه یحبنی و یبغضک. باز این روایت را جمعی روایت کردن که دیدم ذهبی مناقشه کرده در وثاقت راوی این حدیث، اما ابن حجر عسقلانی به دنبال کلام ذهبی میگوید راوی این حدیث را ابن حبان توثیق کرده. حدیث چهارم، یا علی طوبا لمن احبک و صدق فیک و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. طوبا و ویل، این دوتا مقابل همند، دو عاقبت است، دو نتیجه عمل است، یکی طوبا یکی ویل. طوبا برای کسانی که احبک و صدق فیک، یعنی فعلش قولش را تصدیق کند، قولا و فعلا محب باشد، که ما همیشه عرض میکنیم محبت واقعی و حقیقی به تبع اطاعت و پیروی را می آورد و دنبال دارد. و ویل لمن ابغضک و کذب فیک. باز این روایت را حاکم احمد ابن حنبل روایت کرده، حاکم نیشابوری روایت کرده، طبرانی روایت کرده، خطیب بغدادی روایت کرده، ابو بکر هیثمی و جمعی دیگر. روایت بعد، قال رسول الله صلى الله عليه واله لعلي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق. یک مؤمن داریم یک منافق داریم، منافق مقابل مؤمنه، حب و بغض. حب علی وصف مؤمنه، بغض علی وصف منافقه. هرگز مؤمنی پیدا نمی شود که امیر المؤمنین را مبغض باشد، اما منافق کسی است که امیر المؤمنین را دوست ندارد. یا به عبارت دیگر آمده این حدیث، لا یحب علیا منافقون ولا یبغض علیا مؤمنون. خود امیرالمؤمنین فرمودند که این عهدی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله والله انه مما عهد الي رسول الله انه لا يبغضني الا منافق ولا يحبني الا مؤمن. و شما اگر به اسانید این حدیث، همین حدیثی که الان خوندم، به تنهایی مراجعه کنید، خواهید دید که این حدیث از احادیث قطعیه است. انسان قطع دارد، قطع پیدا می کند به صدور این حدیث از پیغمبر اکرم. این حدیث از مسلم، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجه، ابو نعیم، طبرانی، حاکم، خطیب، ابن حجر و دیگران نوشته شده و نقل شده. بنده دیدم روایاتشون رو. ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب میگوید روا طائفتون من الانصار، طائفتون من الانصار یا من الاصحاب، حالا من شک کردم، که ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لعلی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. حدیث ششم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، از رسول الله نیست، از ابو سعید خدریه. قال ابو سعید خدری انا كنا لنعرف المنافقين ببغضهم علی ابن ابی طالب. اگر انسان تبری نکند از مبغضین امیر المؤمنین، یعنی تبری نکرده از منافقین، مبغض یعنی منافق، منافق یعنی مبغض، و منافق یعنی کافر. وقت میشه کسی بگه که من پیرو امیر المؤمنینم، مطیع رسول الله هستم، مسلمان هستم، اما از کفار هم بدم نمیاد؟ یا به لفظ دیگری آمده از بعضی از صحابه، ما کنا نعرف المنافقین الا بتکذیبهم، بتکذیبهم لله و رسوله و التخلف عن الصلوات و البغض لعلی ابن ابی طالب. اون وقت این حدیث رو احمد روایت کرده، احمد ابن حنبل، ترمذی روایت کرده، ابن الاثیر روایت کرده، خطیب بغدادی، ابو نعیم، ابن عبدالبر، حاکم، شمس الدین ذهبی، ابن حجر، ابو بکر هیثمی و دیگران روایت کرده. در یک روایتی که چند خط این روایت، چند سطر، شاید نیم صفحه باشه، در این قسمت این چنین آمده: من مات علی بغض آل محمدین جاء یوم القیامت مکتوبا بین عینیه آیس من رحمت الله، الا و من مات علی بغض آل محمدین مات کافرا، الا و من مات علی بغض آل محمد لم یشم رائحة الجنه. این حدیث را بنده در تفسیر ثعلبی دیدم، در تفسیر کشاف زنخشری دیدم، فخر رازی هم آورده در تفسیرش، موجوده در کتب آقایون. در حدیث دیگر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در ضمن حدیثی می‌فرمایند: فلو ان رجلا صفن بین الركن والمقام فصلى وصام ثم لقى الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار. در بهترین جا که مرکز عبادت بین رکن و مقام، اونجا مرتب کارش صوم و صلات باشه و این مبغض اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله باشه دخل النار. این حدیث را جمعی روایت کردن، حاکم نیشابوری روایت کرده و میگه صحیح على شرط مسلم، ذهبی با همه تعصبی که داره با حاکم در تصحیح این حدیث موافقت کرده. حالا بیان کنار خانه خدا بیستن به سب نماز بخونه، حتی نمازهای عرض کنن که بدعت را هم بخونن، صلات تراویح هم درست کنن، به جماعت بخونن کنار خانه خدا. و هو مبغض لأهل بیت محمد دخل النار. در روایت دیگر قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ابغض علیا فقد ابغضنی و من ابغضنی فقد ابغض الله و من ابغض الله ادخله النار. خب این حدیث را ملاحظه میکنید، حاکم، طبرانی، خطیب بغدادی، ذهبی، ابن حجر عسقلانی، ابو بکر هیثمی و جمع دیگری روایت کردند و عده‌ای تصریح دارن به صحتش. من ابغض علیا فقد ابغضنی، مساویس بغض امیر المؤمنین با بغض رسول الله، بغض رسول الله مساویس با بغض خداوند متعال. و من ابغض الله ادخله النار. در حدیث دیگر صلی الله علیه و آله فرمودند انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. در بعضی از الفاظ تقدیم و تأخیر شده، انا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. باز این روایت را ترمذی روایت کرده، طبرانی، حاکم، ابن عساکر که من دیدم روایاتشون را و جمعی دیگر از بزرگان و آیون روایت کردند. خب پیغمبر اکرم می فرمایند به اهل بیت، به امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنین، انا حرب لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم. خب چگونه از حال اون کسی که پیغمبر اکرم حرب اونها باشد؟ تکلیف ما چیه اون وقت؟ لذا خطاب میکنیم به ائمه علیهم الصلاه و السلام سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم در زیارت جامعه. در روایت دیگری پیغمبر اکرم میفرماید عدوه عدوی و عدوی عدو الله، یا خطاب به خود حضرت امیر میکنن عدوک عدوی و عدوی عدو الله، یا میفرماین من عاداه فقد عاد الله، یا میفرماین عاد الله، یا عاد الله من عادا علیا بخونی، یا بگیم عاد الله من عاد علیا، من عادا علیا، هر دوش درسته که خداوند متعال عدا دارد با کسی که معادی امیرالمؤمنین باشد، یا بگیم کسی که معادی امیرالمؤمنین هست با خداوند متعال عدا دارد، هر دوش درست. یا اون عبارت حدیث غدیر اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اخذل من خذله و ابغض من ابغضه تا آخر. خب این احادیث متواتر، اصلا ادعای تواتر لفظی میتونیم بکنیم در این احادیث. در روایت دیگر که روایت معروفی هم هست که بعضی ها هم تعجب میکنن که معنیش چیه، بعضی از بزرگان علمای ما دیدم در بعضی از کتب اقوالی دارن در شرح این حدیث که یه مقداری هم انگار گیر کردن در معناش. حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه و بغضه سیئتون لا تضر معها حسنه. حب امیر المؤمنین حسنه ایست که اون چنان حسنه ایست که سیئه ای در مقابل این حسنه قابل مقاومت نیست. و بغض او اون چنان چیزی است که حسنه ای در مقابلش قادر بر مقاومت نیست. بنده مطلبی را عرض می کنم از بنده داشته باشید، چون گمان نمی کنم در جایی باشه، و اون عبارت از اینه: در ذیل آیه مبارکه مودت قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، بلا فاصله اینطور آمده: و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا، و من یقترف حسنة نزد له فيها حسنا. اگر کسی حسنه ای به جا بیاورد، دارای حسنه ای بشود، ما اون حسن اون حسنه را زیاد میکنیم. نزد لهو برای اون شخص فیها در اون حسنه حسنا. خب این قرآنه. به تفاسیر آیون نگاه کنید، به قرطبی و غیر قرطبی نگاه کنید، متعدد در تفاسیرشون هست. بنده نوشتم در آیه مودت گفتن و من یقترف حسنتن، مراد از حسنه در اینجا حب علیین، حب اهل البیت علیهم السلام. خب این به اقرار خود آقایون. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید نزد لهو فیها حسنا. حسن این حسنه که مودت و محبت امیر المؤمنین و اهل بیت است، از ناحیه خداوند متعال زیاد شده این حسن. درست شد؟ حسنی که از ناحیه خداوند متعال زیاد شده باشه که محبت اهل بیت است، کدوم سیئه میتونه با چنین حسنی و حسنه ای مقاومت بکنه؟ در هیچ یک از مقدمات این عرض بنده مناقشه نمیشه کرد و نتیجه قهریه. پس حب علی حسنتون لا تضر معها سیئه، حسنه ایست که خداوند متعال زیاد کرده حسن این حسنه را. خود خداوند متعال این کار را کرده. سیئه بیاد در مقابل حسنه ای که خداوند متعال درجه این حسنه را برده بالا. سیئه بخواد مقابله کنه با چنین حسنه ای نمیتونه مقابله کنه. الان اینو داشته باشید، باز در اطرافش فکر کنید. این هم این حدیث. حدیث بعد: من مات و فی قلبه بغض لعلی فلیمت یهودیا او نصرانیا. اون همون مات میتتن جاهلیه یا فهو کافرون، این هم تعبیر دیگر که فلیمت یهودیا او نصرانیا. اون وقت می شود ما ایمان به رسول الله و اهل بیت داشته باشیم، اما از یهود و نصارا تبری نکنیم. اصلا تمام میشه این ایمان که دیروز عرض کردم، کسی ایمان به رسول الله داشته باشه اما از ابو جهل از ابو لهب تبری نکنه. میشه؟ این حدیث را باز جمعی روایت کردن از بزرگان آیون و از جمله رواتش ابن المغازلی شافعی است، ذهبی است، ابن حجر عسقلانی است و بعضی دیگر از بزرگان آیون این حدیث را روایت کردن. اما بعضی در سند این حدیث از جهت یکی از رواتش مناقشه کردن که اگر این مناقشه تمام باشه احادیث دیگری که داشتیم اونها مقوی این متنه، این مضمون به احادیث دیگر تقویت میشه. و این خودش یک قانونی است در علم حدیث که خود آیونم دارن که هذا الحديث اسانيده يقوي بعضها بعضا. این زیاده در استعمالاتشون و عرض کنم که استدلالاتشون. حدیث دیگری باز در کتب آیون هست که قبلا هم بحثش کردیم، علیون باب حقه من دخل منه یا من دخل فیه کان مؤمنا و من خرج کان کافرا. کفر است و ایمان، و این حدیث را بحث کردیم. از خوندن این احادیث چند فائده به دست میاد. فائده اول اینه که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به این موضوع اهمیت دادن در زمان خودشون و به مردم هم ابلاغ کردن. حتی در بین مردم ترتیب اثر بر این احادیث اصلا رسم شد، یعنی بچهشون را که میخواستن بشناسن که حلال زاده است یا نه، یا مثلا زید منافق است یا نه، مسئله حب و مودت اهل بیت ملاک بوده. مطلب دوم این که صحابه و تابعین و بزرگان محدثین آیون به این موضوع اهمیت دادن و روایاتش را به اسانید روایت کردن و نقل کردن. هرچند بعضی از این متعصبین متأخر خواستن در بعضی از اسانید مناقشه کنن که جواب اونها در جای خودش. مطلب سوم این بود که قبلا هم عرض کردم این احادیث اونقدر زیادن که فوق حد تواتر این مضامین که عرض کردم بعضی از الفاظ را میشه ادعای تواتر لفظی کرد، لذا نیازی به مراجعه اسانید در این قبیل احادیث وجود نداره. و دیگر این که قبلا عرض کردم از کتب عامه و اسانید اونا نقل کردیم تا لیطمئن قلبی، برای کسانی که شاید برگردن بگن که خب نقل روایت از ائمه در باب ولایت ائمه و براءت از دشمنانشون، شاید مثلا بعضیا بخوان در اینجا، لکن از خود پیغمبر اکرم نقل کنیم و به اسانید کسانی که قائل به امامت ائمه ما نیستند و پیرو دیگرانند، این دیگه کاملا برای ما وثوق آور و مورد اعتماد خواهد بود. از این روایات معلوم شد که عدم براءت از دشمنان اهل بیت علیهم السلام کافی نیست. یعنی کسی اهل بیت را دوست داشته باشه، امیرالمومنین را دوست داشته باشه، نسبت به مخالفین سکوت کنه. نه، کافی نیست. این آدم ولایت ندارد. چون گفتیم ولایت به دنبال اطاعت مطلقه میاره، به دنبال ولایت اطاعت مطلقه هست. الان این همه حدیث از پیغمبر اکرم، خب اگر کسی اطاعت نکنه پس ولایت پیغمبر اکرم را قائل نیست. بنابراین ما باید این جهت را توجه داشته باشیم که مسئله حب امیر المؤمنین و ولایت به معنای حب فقط کافی نیست، و الا اگر این طور باشه که ما بگیم که ما امیر المؤمنین را دوست داریم اما این احادیث را هم معصیت میکنیم، این احادیث را که معصیت کنیم پس فاسقیم، کافر نیستیم. اگر کسی مخالفت کنه با پیغمبر اکرم در این احادیث معصیت بکنه، معصیت پیغمبر اکرم معصیت خداست، پس معلوم میشه منتهی میشه به کفر نه به فسق. پس اگر کسی اطاعت نکنه و معصیت بکند در این مورد، این منتهی میشه امرش به کفر نه به فسق. کسانی که ولایت را قائل هستند اما عملا معصیت میکنن، گناه میکنن، خب اینا فاسقن، که ما در زیارت ابو حمزه، دعای ابو حمزه هم میخونیم این شبها که الهی لم اعصک حین عصیتک و انا بربوبیتک جاحد ولا بامرک مستخف ولا لوعیدک متعرض و عبارات دیگری که بل خطیعتون سولت لی نفسی، و الا من منکر مبانی نیستم. خب این آدم میشه فاسق، توبه هم میکنه برمیگرده. اما در این بحث ما که احادیث رو خوندیم، اصل اطاعت مطلقه پیغمبر اکرم رفته زیر سوال و اطاعت نشده و معصیت شده با پیغمبر اکرم. و من عصا رسول الله فقد عصا الله، و عصیان خداوند متعال در این مقام مساویس با کفر، لذا تعبیر شد به کافر، لذا تعبیر شد به میته جاهلیه، لذا تعبیر شد به فلیموت یهودیان او نصرانیه. و خلاصه کلام معلوم میشه که ایمانی که از ما خواستند، این ایمان مرکبه از ولایت و براءت. ولایت اطاعت مطلقه میاره، براءت عدم پیروی میاره. نمیشه انسان بگوید که من ولایت دارم و ولایت را به معنای حب بگیره، در این حال نسبت به دیگران بی تفاوت باشه یا احیانا هم از اونها پیروی کنه. یا اینطور بگیم که اساسا ایمان به رسول الله و اهل بیت علیهم السلام نظیر توحید خداوند متعاله، که یک نفی است و یک اثبات. کلمه توحید یک کلمه است مشتمل بر نفی و اثباته، و دیروزم خوندیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، که استمساک بالعروة الوثقی تفسیر شده به ایمان. پس الایمان هو الکفر بالطاغوت و اعتقاد و قول و ایمان و پیروی از خداوند متعال. و صلی الله علی محمد و آله.